أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم هم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، إن المتقين في جنات وعيون. توفيق اسم حمد الله خدمت عزيزان خانم ها و آیان در این ایام متعلق به نبی رحمت و خاندان ایشان در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه ذاریات را تقدیم می داریم. در طی مباحث پیشین بدینجا رسید سخن که بعد از سوگند دومی که حضرت پروردگار به میان آورد، سوگند با آسمان دارای زیبایی ها و آراستگی هایی که شگفتی های فراوانی در دل دارد، سوگند با آسمانی که دارای راه هاست، راه های ارتباطی و راه های حرکت و گردشی که ممکن است از آن تعبیر به مدارات بنماییم که محل سیر و حرکت اجرام آسمانی است. که انکم لفی قول مختلف، دیگه دیشب توضیح دادیم همین مقدار که منکران و معاندان لجوج و ستیزگر نسبت به ساحت مقدس نبی مکرم و وحی الهی در شیوه برخورد به دلیل اون که مخالفت آنان از جهل و نادانی برمیخیزد، اون هم از جهلی از نوع جهل مرکب، نادانی که برخواسته از نادانی است، ناآگاهی که خود این ناآگاهان و جاهلان هم از جهل خیش غفلت و ناآگاهی دارند، همان گونه که دیشب به تفصیل گفتیم. چون برخورد و ستیزه این جماعت این چنین است، از سر لجاجت جاهلانه روی میدهد، لذا طبعا در سخن آنها چیزی جز تناقض دیده نمیشه. تناقض و ناهمگونی در میان این مطالب است که زبان ارائه آن هم متاسفانه با استهزا و تمسخر شکل میگیرد. توضیحات لازم رو دادیم. فرمود اینها کسانی هستند که روی گردانده می شوند و قتل الخراسون، اینها بر اساس ظن و تخمین و گمانهای باطل نفسانی خیش سخن می گویند که دور باشند از رحمت الهی و کشته باد چنین جماعتی. اینها کسانی هستند که فی غمرتن ساهون، در جهالت متراکم خودشون غافلانه سخن می گویند. و گفتیم که بزرگترین درد برای انسان این است که نداند و از جهل و نادانی خیش هم غافل باشد. اما به استهزا میگویند یسالون ایام یوم الدین. بشریت آفرینش هیچ بد و گریزی ندارد الا اون که به سوی حضرت احدیت در حال حرکت است، به سوی جاودانگی، به سوی بقا، به سوی جلوگری تمام اسماء و صفات الهی، حکمت الهی، عدالت الهی، قدرت خداوندی، لطافت الهی. اما مع الاسف این گروه و جماعت به جای اون که از چیستی، چرایی و چگونگی عالمی که پیش رو دارن جویا باشند، سوال میکنن که زمان این عالم کی خواهد بود اگر راست میگویی. البته آن هم برای استهزاء و تمسخر چنین سوالی رو مطرح میکنن، و حالی که در مقوله قیامت چیزی که اهمیت ندارد زمان وقوع آن است. عمده آن است که چنین عالمی فلسفه اساسی زندگی انسان رو زیر رو میکند، دگرگون میکند، معنای به هستی این دنیا میبخشد و آدمی رو مستعد میکند برای شکوفایی تعالی و رسیدن به حقیقت نهایی که برای اون انسانها فریده شدن. لذا باید در پی آن بود که ماهیت اون عالم رو بهتر شناخت، چگونگی مستعد و آماده بودن برای حضور در اون عالم و کامیابی در اون عالم رو یافت راهکارهای وصول به سعادت در اون سرا رو جستجو کرد، نه اینکه در پی تاریخ اون بود که این جماعت این گونه سخن میگوین که اشاره کردم این سوال، سوال لغوی است، اساساً بیهوده است، لذا هیچگاه هم از سوی پیامبر پاسخی به آن داده نشد. یسالون ایان یوم الدین. خب اینجا تا پایان اعراض دیشب بود. همون گونه که این جماعت به استهزا و تمسخر سخن گفتند، حضرت اهدیت هم پاسخ آنان را این گونه میدهد: یوم هم علی النار یفتنون. اگر مایلید که بدانید چه زمان و گاهی است این پدیده قیامت، در عالمی است که هم آنان، همین لجوجان جاهل عنود ستیزگر، علی النار یفتنون، بر نار و گداختگی دوزخ فتنه خواهند شد. یفتنون. و بعد چقدر عجیب و تکان دهنده ادامه میدهد حضرت پروردگار که خواهیم رسید. فرمود یوم هم علی النار یفتنون، عالمی است که آنان بر نار و گداختگی دوزخ فتنه خواهند شد. کلمه یفتنون از ماده افتتان و فتنه می آید. اساس این لغت فتنون، ریشه اصلی رو که نگاه می کنیم، در حقیقت در لغت عرب معنای اون همان سوختن است. سوختن، گداختن با این ریشه و اساس لغت بازگو میشه. اما بارها اشاره کردیم که اون اشتقاقات اولیه رو، مبادی اشتقاق اولی رو که نگاه میکنیم خیلی گره‌گشاست. فتنه و این ماده به معنای صرف سوختن نیست در اصطلاحات و استعمالاتی که به کار برده میشه، بلکه معنای سوختنی است که به دنبال اون پالودگی، پالایش، به دنبال اون سره شدن، بگوییم به تعبیر امروزی نمون به دنبال سوختنی است که به دنبال اون ساختن، پختگی، شکوفایی و اوج گرفتن می آید. این معنی است که در این کلمه در استعمالات اون در میان عرب وجود دارد. لذا در قرآن هم که می بینیم در دنیا هنگامی که این فعل به کار بسته می شود، همین بارهای معنایی در اون نهفته است. سنت افتتان الهی سازوکاری است در دنیا، مکانیزمی است، سازوکاری است برای رسیدن به شکوفایی و تعالی انسانها. شاهد اون رو مشاهده میکنید که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا انسانها همین که ادعا کنن ایمان آوردیم کافی است اینها فتنه نمیشوند؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بدون تردید فتنه خواهیم کرد این گروه رو مانند پیشینیان تا آن که معلوم شود برای اون چه در چنته دارند، داشته های خودشون رو بدانند و از داشته های خودشون حسن بهره برداری و استفاده کنند و شکوفایی دست دهند. همانی که در قرآن گاه با تعبیر ابتلا هم از اون یاد میکنه حضرت پروردگار، یعنی اینها واژگان نزدیک به همند، افتتان و ابتلا. همان که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. قطعا ابتلا میکنیم شما را در حوزه های مختلف، در مسائل اقتصادی، در مسائل سیاسی، فردی، اجتماعی، در جان، در جسم، در تمام زمینه ها. اون فرایندی که شکل میگیرد که آدمی در شدت ها و حدت ها و زیر و رو شدن زندگی به یه ثبات و دوام و ساختگی و پختگی میرسد، نام اون میشه افتتان و ابتلا. و این یه امر لابدی است و قطعا برای همگان در زندگی انسان دست میده، به حدی که گاه جزو فلسفه های ششگانه و حکمت های ششگانه آفرینش یاد میشه برای انسان ها. هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خداوند این زندگی و مرگ رو برای شما آفرید، لیبلوکم، تا به ابتلا و افتتان برساند شما را، تا حقیقت وجودی شما برایتان آشنا و شناخته و در کنار این سوختگی ساختگی برای شما دست بدهد و پختگی رخ بده. دیگه این دامنه چون من بارها به این بحث پرداختم به همین بسنده میکنم و فوق‌العاده است آیاتی که عزیزان در این جهت چقدر دلنشین و تکان دهنده است. حیفم میاد که یه آیه رو خدمت دوستان در این باب استفاده نکنم حداقل و نخونم، معذر مبارکتون، و بهره نبریم از آیه 120 سوره مبارکه توبه. در یه بیان زیبایی حضرت پروردگار این گونه می‌فرماید که عرض به خدمتتون، ما کان لأهل المدینه و من حولهم، برای ساکنان شهر مدینه و اطراف مدینه، من حولهم میشه دیگه تمام زمین، و من حولهم من الاعراب، از تمام این اطراف اعرابی که اطراف مدینه هستن فرقی نمی کنه، شهرنشین و بدوی، ان یتخلفوا عن رسول الله، اینها نمیتونن مخالفت پیامبر کنند، ولا یرغبوا به انفسهم عن نفسه، و نمیتونن به خاطر میل به نفس خودشون و وجود خودشون از پیامبر روی گردانی و بیمیلی به پیامبر و فرمان او بکنند، کار غلط نابجاییست. ذالک به انهم، حالا اگر اومدن و این کارو نکردند، تخلف از پیامبر نکردند، پذیرفتند فرمان پیامبر رو، بدونن که دچار ابتلاعات و دشواری ها و سختی هایی خواهند شد. اگر اومدن در این وادی قرار گرفتن، منتظر این باشن که سنت ابتلاع و افتتاح می آید. ذالک بانهم لا یصیبهم ظمأ، میان در این وادی اما بدونن به اینها نمیرسد گرسنگی ها و تشنگی ها، ولا نصب و سختی ها و دشواری ها و تعب ها، قطعا میرسه بهشون اما نمیرسه اینها، ولا مخمصتون، و در شدائد و سختی ها و دشواری ها گرفتار نمیشن فی سبیل الله، ولا یتعون موت ان یقیز الکفار، و در هیچ وادی گام نمی نهند الا اون که مواجه بشن با درشتی و سختی و خشم کافران و دشمنان، ولا ینالون من عدو و نیلن، و نمی رسه به اینها چیزی از دشمنان و بدخواهان، از سختی ها و دشواری ها، الا کتب لهم بهی عمل صالح، تمام این تشنگی ها، گرسنگی ها، شدت ها، سختی ها، دشواری ها، نصب ها، تعب ها، رنج ها، همه برای آن است که این جماعت خروجی که از وجودشان به در میاد، کتب لهم بهی عمل صالح، تثبیت شود در حق آنان عمل صالح. عمل صالح چیست؟ عمل صالح همانی است که الیه یصعد الکلم الطیب ولا عمل صالح یرفعه، همونی که بالا میبرد انسان رو. قرآن میگه چیزی که شما را بالا میبرد عمل صالح است. با این ابتلاعات و افتتانها، با تمام این زمینهایی که پیش میآید، انسان واصل میشه به کوه و قله عمل صالح، خروجی افتتان و ابتلا، ساختگی و پرداختگی انسان است. این مقوله افتتان و ابتلا در دنیاست عزیزان. به همین خاطر اگر گفتیم انما اموالکم و اولادکم فتنه، همین است دیگه. در زمینهای اقتصادی فرصت مهیا میشه برای افتتان انسان، در مسائل خانوادگی زمینه پیش میاد برای انسان که انسان اون پختگی و ساختگی رو پیدا کند و بسوزد و بسازد، گداخته شود در ابتلاعات زیر رو شدن ها و به اون اوج پختگی شخصیت و کمال وجودی و شکوفایی توانمندی های درونی دست یابد. این مال دنیاست. اما در جهان آخرت فتنه صرفاً به همون معنای اولیه لغت میآید، یعنی همون معنای اولیه اشتراکیش، همانی که به معنای سوختن و گداختن است. لذا در قیامت وقتی کلمه افتتان و فتنه به کار برده میشه، از تعذیب و احراق، یعنی سوختن و عقوبت است. فرمود یوم هم علی النار یفتنون، اون قیامتی که سوال میکنید کی است، زمانی است که آنان میپرسند، زمانی است که آنان بر دوزخ و آتش قهر الهی اینها گداخته میشن و میسوزند. حالا دقت بفرمایید. ذوقوا فتنتکم هاذا الذی کنتم بهی تستعجلون، بعد به اینها گفته میشه، به همون جاهلان به جهل مرکب، فرو رفته در لجاجت و عناد و ستیزگری و انکاری که به استهزاء و تمسخر سخن میگویند و انکار میکنند وحی را، پیامبر را و حقایق الهی را. گفته میشه ذوقوا فتنتکم، بچشید فتنتکم. الان نفرمون شما یفتنون میسوزید، فتنه میشید، بچشید فتنه خودتان را. عجیب تکان دهنده سخن میگوید. یک ذوقو، کلمه ذوقو از ماده ذوق میاد، به معنای چشیدن ترجمه میکنیم. اون شدت و احساس الالم، یعنی بالاترین سطح حس انسان که یه چیزی رو درک میکنه با ذوق و چشیدن ابراز میشه، چون نقش زبان در این چشیدن ها کاملا روشنه دیگه. هیچ حسی از حواس پنجگانه ما مانند زبان که توانایی چشیدن یه چیزی رو نداره دیگه، لذا با ذوق و اذاقه که کار زبان است گفته میشه. ذوق فتنتکم، بچشید، لمس کنید به تمام معنا این فتنتکم، فتنه ای، گداختنی و سوختنی که از درون کم وجود شما و جان شما برمیخیزد. خیلی تکان دهنده است این جمله عزیزم. خداوند سبحان از روز نخست که رقم زد هستی آدمی و وجود را، هیچ سلسله جنبانی نداشت مگر رحمت او. الا ما رحم ربک و لذلک خلقهم. خداوند برای رحمت آدمیان را آفرید و وجود انسان را برسا آورد. و می دانیم که عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت. فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. خداوند سبحان برای شمول رحمت انسان را آفرید. یعنی این انسان آمده است که استحقاق این را بیابد که مشمول رحمت و برخوردار از رحمت الهی باشد، در اندازه و وسعتی که هیچ پدیده‌ای در خلقت چنین سعه و استعدادی را ندارد. اما این انسان است که به اختیاری که به او داده می شود مسیرش را از رحمت الهی به سوی دیگری می برد. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. این انسانه که مسیرش را از رحمت به قهر الهی سوق میدهد. لذا شما میبینید آنچه که آن سو در انتظار انسان هاست، اگر قهر الهی است و دوزخ الهی است، اگر از اون نمادین به شکل نار و آتش یاد میشود، صراحتا در کلام الهی میخوانیم فتق النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. مراقب باشید از الان اون آتش و دوزخی را که وقود آن، سوخت آن نیست مگر خود شما انسان ها. این شما اید که آتش می افروزید، این ما ایم که جهنم می سازیم عزیزان، این ما ایم که جهنم تولید می کنیم، آتش تولید می کنیم. اعمال ماست که تبدیل به قهر الهی می شود، و لا ذاتن ابتداءن بنا نیست که قهر و دوزخی در انتظار انسان ها باشد. جز رحمت نباید در انتظار ما باشد. ذوق و فتنتکم، این فتنه ایست که خود شما ساختید و درست کردید. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. و بدونید حطب و سوختی که برای جهنم و دوزخ الهی وجود دارد نیست مگر خود ظالمان، یعنی خود انسان ها. پس ماهیت جهنم یعنی اعمال و رفتار آدمیان با آنچه ما انسان ها تولید میکنیم و ایجاد میکنیم با اعمال و عقاید و رفتارهای خودمون. اون چه امروز شما دارید فتنه میشید نیست مگر ذوق و فتنتکم، فتنه ای که از جان، وجود و اعمال و هستی شما ساخته و پرداخته برای امروزتون شده است. ذوق و فتنتکم هاذا الذی کنتم بهی تستعجلون. این فتنه، این گداختن، این آتش و ناری که میبینید، این همان است که در دنیا شتابان به سوی آن بودید و عجله برای رسیدن به آن داشتید و کاری میکردید که زودتر براتون بیاد، چه با رفتارتون چه با گفتارتون. یعنی شما با همه این شیوه رفتاری که دیشب توضیح اون دادم، بالاخره به زبان هم میگفتید یسالون ایان یوم الدین، به زبان هم میگفتید اگر راست میگویی پیامبر انزل علینا، اگر راست میگید از آسمان بر سر ما سنگ بباران، هجارتن من از سما بیاید بر سر ما، عقوبت بر سر ما بیاید. یعنی آن به آن به زبان هم می آوردید و شتاب در رسیدن به این فتنه و گداختگی گویا داشتید، و در مقام عمل هم جوری رفتار می کردید که نتیجه رفتار شما چیزی جز پیش کشیدن عقوبت و ساختن دوزخ برای خودتون نبود. اینی که بارها این حدیث رو گفتم که وقتی میشه اوقات نماز، فرشتگان الهی ندا میکنن به انسانها که در گوش جان اهل ایمان شنیده میشود، برید قوموا الى نيرانكم التي اوقدتموها على ظهوركم فدفعوها بالسلاح. برید اون آتش ها و جهنم هایی که از صبح تا الان درست کردید تا ظهر بر دوشتون، برید با این نماز اینها رو از میان ببرید، خاموش کنید، دور کنید از خودتون. یعنی با اعمال و رفتاری که اقتضاء اون چیزی جز دوزخ و خشم و قهر الهی نیست. فرمود هاذا الذی کنتم بهی تستعجلون، این همانی است که شما به شدت نسبت به اون شتاب داشتید، چه با گفتارتون چه رفتارتون، و امروز به آن رسیده ای. خب این آیات گفته شد. مانند همه جای قرآن، هنگامی که میبینید که جلوه هایی از قهر الهی مطرح میشود، سریعا به دنبال اون نسیم رحمت الهی میوزد. اگر حضرت پروردگار یه گروهی رو مطرح میکنند در اوج انحطاط و سقوط، سریعا به دنبال اون گروهی در اوج کمال و صعود مطرح میشن. و این دوگانگی جامعه انسانی رو که بر اساس انتخاب و اختیار دست میده، حضرت پروردگار به تصویر میکشد و پایان اون رو به نمایش میگذارد. به همین خاطر سریعا نغمه های دلکش و دلنشین پرداخته شد و ساز شد که ان المتقین فی جنات و عیون. اما مقابل این گروه خراسون که قتل الخراسون، اینهایی که یوم هم علی النار یفتنون، با چنین گداختگی و فتنه مواجه میشن، کسانی هستند که نام عجیب زیبایی دارند و چه حال و هوایی در انتظار اینهاست. ان المتقین فی جنات و عیون، همانا به راستی که متقین در جنات و عیونند، در بوستان‌ها و چشم ساران به سر می‌برند. اونها اگر فتنه اون گونه دارند، اینها نتیجه افتتان دنیاشون این شد که چنان شکوفا شدند و چنان عمل کردند که اقتضای عمل و ساخته عمل اونها بوستان‌ها و چشم ساران است. البته هنوز اول عشق است، استراب مکن، تو هم به مطلب خود میرسی، شتاب نکن. این آغاز کار است که شروع می‌کنه حضرت پروردگار. ان المتقین، خب عنوانی که اینجا مطرح شد در قبال اون خراسون با جهل مرکب و لجاجت و عناد و ستیزگری و استهزا، چه کسانی هستن؟ متقین. کلمه متقین خب بالاخره کسی که تقوا پیشه است، تقوا پیشه میکند، تقوا میورزد. واژه واژه ایست که اونقدر دلنشین و زیباست که انسان نمیتونه به سادگی. میشه الان من یه ترجمه ای بکنم اهل تقوا و رد شیم، اما میشه بمانیم در این کلمه یه مقداری امشب و لذت ببریم از مفهوم تقوا، لفظ تقوا، نشانه های تقوا، سازوکار تقوا، آثار تقوا، یه مقداری هم در حال و هوای تقوا به لحاظ بهره برداری اخلاقی، به لحاظ بهره برداری کاربردی یه مقداری تأمل کنیم که رواست این توقف و تأمل. خب این واژه واژه ایست که مانند عشق است عزیزان، که هر زمان گویم که بگریزم ز عشق، عشق پیش از من به منزل می شود. واژه ایست که می کشد انسان رو با خودش. این واژه ایست که چون به عشقایم خجل باشم از آن است، انسان متحیر می ماند در قبال مفهوم تقوا و کلمه ده. بارها شنیده اید گفته ایم کلمه تقوا از ماده وقایه، وقایه به معنای حفظ و محافظت. تقوا یعنی احتفاظ، یعنی حفظ کردن. متقی یعنی متحفظ، یعنی کسی که توانمندی دارد که وجود خود رو از خطرات و آسیب‌های متصوری که در دنیا برای او وجود دارد حفظ می‌کند. متقی کسی است که مهارت حفظ جسم و جان رو در همه ابتلاعات درونی و برونی دارد. این یه معنای لغوی و اصطلاحی است برای تقوا. درست؟ هنگامی که به قرآن نگاه میکنیم عزیزان، میبینیم دو اثر عجیب در دنیا برای تقوا مطرح میشه. خب در قیامت که دیگه میبینید ان المتقین فی جنات و عیون، ان للمتقین مفازا، اگر فوزیست با تقواست، اگر جایگاهیشون هم چه جایگاهی، یه قدری بریم بالاتر از این تعبیر، ان المتقین فی جنات و عیون فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. فی مقعد صدق، نمیفهمیم، عند ملیک مقتدر، عند نزد پیش در حضور حضرت هدیت، اهل تقوا در آن عالم عیش میکنند و لذت میبرند. و اینا یه چیزایی میگیم اما فهمش خیلی مشکل است. این چیزیست که در اون عالم گفته میشه و ده های دیگری که در جای خودش روشن است. اما در دنیا من خواهش میکنم به این نکته عرض دقت بفرمایید به شدت، و اون این است که ما یک گرفتاری عمده در زندگی داریم عزیزان، که سعادت و شقاوت ما از این گرفتاری و زدودن آن برمیخیزد، و اون این است که انسانها در زندگی دچار یه عدم ادراک و تشخیص ثواب میشیم ماها، یعنی دچار یه اندماج، دچار یه تحیر، دچار یه فرورفتگی تشخیص میشیم و اون ادراک لازم رو در زندگی از دست میدیم و نتیجه این متاسفانه به سوی سقوط و زوال و ناکامی و شکست ما را میبرد. یعنی چه؟ یعنی در این که ما تشخیص بدیم ثواب را از خطا، وقتی که با هم ممزوج میشه ثواب و خطا در زندگی ما، درست را از غلط، حسن را از قبح، زشت را از زیبا، بفرمایید حق را از باطل. خب یه نگاهی بکنیم ببینیم چقدر ما تو زندگی در تشخیص حق از باطل دچار تحیر شدیم و راه به خطا رفتیم در زندگیمون. و اساساً تمام درد انسان‌ها در مسیر زندگیشون، کامیابی یا عدم کامیابی، همینه که راه درست را، راست را از کجراهه درست ادراک نکردن، درست تشخیص ندادن، تمیز ندادن. به تمیز نمیرسیم در مسائل. نتیجه آن است که نتیجه لازم رو هم نمیگیریم و اون حظ و بهره برداری رو از توانمون، زندگیمون و عمرمون نمیکنیم. قرآن اشاره میکند که راه منحصر جدی و تعیین کننده برای این که انسان به یه قوه تمیز و ادراک و جداسازی برسد چیزی نیست جز یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. کسانی که ایمان آوردید، اگر تقوای الهی پیشه کنید، خداوند به شما قدرت و مهارت تمیز و جداسازی میدهد. بعد میتونید به نورانیت و برکت تقوا چنان قوه مدرکه‌ای پیدا کنید که زشت را از زیبا، دوست را از دشمن، فسق را از طاعت، حق را از باطل بشناسید، تمیز بدید، راه خودتون انتخاب کنید، به سوی سعادت حرکت کنید. اونقدر با قدرت این آیه گفته شده، خاطرم هست دو شب من این رو در سوره مبارکه انفال همینجا خدمت دوستان در یه رمضان دو شب اختصاص دادم به این آیه که این مفهوم فرقان رو توضیح دادم. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. اگر بیاید در وادی تقوا، این مهارت تمیز و جداسازی رو و ادراک این حقایق رو خداوند به شما مرحمت میکنه و به نور تقوا میبینید که بالاخره مسیر رو درست انتخاب میکنید و به کجراه نمیروید و در صراط مستقیم به سعادت دست پیدا میکنید. حالا ببینید، وقتی انسان دچار این تحیر و عدم تشخیص در زندگی میشه و بعد دوغ و دوشاب برای انسان مخلوق قاطی میشه و نمیتونه انتخاب کنه، دچار یه بستگی، انسداد، عدم قوه درست در تصمیم گیری و دچار یه محدودیت ها و فشارها و مضیقه هایی میشه. حالا این ممکنه تو مسائل اجتماعی باشه، تو مسائل سیاسی باشه، تو مسائل اقتصادی باشه، تو درونش باشه، تو نفسش باشه، تو حوزه اخلاق باشه، تو حوزه خانواده باشه و در همه زمین ها. مطلب خیلی مهمی رو دارم میگم خدمت عزیزان، توجه دارید. دومین اثر تقوا بعد از اون نیروی تمیزی که خدا به انسان میده، برون‌آوری انسان از مخمسه ها و فشارها و تنگناهاست. من یتق الله یجعل له مخرجا. مخرج بستر میمی است، یعنی خروج. خروج از چی؟ از فشارها، تنگناها، مضیقه ها و محدودیت ها. عزیزان، تقوا با تمام عرض و طول آن حقیقتی است که انسان را از تنگناهای اقتصادی، اجتماعی، فردی، اخلاقی، اعتقادی هنگامی که انسان در یه فشار عقائدی گرفتار شده است و یه شبهاتی و یه حالاتی وجود اون رو گرفته است که در این تنگنا فرو رفته است، این برکت تقوا و نورانیت تقوا است که می گشاید ذهن انسان رو و آدمی رو برون می کشد از یه دنیایی از انسدادها و محدودیت‌ها و فشارهای ذهنی و برون می کشد. هنگامی که انسان در دام مضیقه ها و تنگناهای اخلاقی گرفتار شد، در چنبره کبرها، غرورها و انانیتها و طمعها و حرصها گرفتار اومده، چیزی که انسان را آزاد می کند و برون می کشد از این دائره بسته این رذائل اخلاقی تقواست که به انسان آزادی و رهایی میده، مخرج میده. من یتق الله یجعل له مخرجا. هنگامی که انسان تو انسدادهای خانوادگی گرفتار کرده است، این مضیقه های خانوادگی رو داره، عاملی که میتونه گشایش بده و انسان رو بیرون بیارد از این فشارها، تنگناها، زنگها، زیقها، تقواست و تقواست، وعده قطعی و مسلم الهی است. این دوتا کار کردی که من برای تقوا گفتم کافیه که بدونیم کیمیای اول و آخر در زندگی ما انسان‌ها چیزی نیست جز تقوا. چیزی نیست جز تقوا. اینه که امام در نهج البلاغه فرمود و جمله زیبایی که برخورد فرمودید که این تقوا چیزیست که اتقن من کل ملکه و نجاتون من کل هلکه. مردم بدانید تقوا یعنی عامل آزادی و رهاییتون از هر بند و اسارتی. ما از تقوا چه انتظاری داریم؟ سید المتقین، امام المتقین چی میگه تقوا رو تعریف میکند؟ عامل رهایی و آزادی است، همون مخرج است رو امام داره میفرماید. اتقن من کل و نجاتون من کل هلکه، و عامل نجات شماست از هر هلاکت و تحیر و سرگردانی، اون فرغانه رو بهتون میده. امام داره به زیبایی تفسیر میکند این دعایه شریفه قرآن و دو اثر تقوا رو داره دقیقاً به زبان بسیار ادیبانه، دلنشین و انسانی برای ما مطرح میکند و بازگو میکند. خب این تقواست عزیزان، با این کارکردی که دارد و اثرگذاری که دارد که گشایش ها رو در زندگی برای انسان ایجاد میکند، تنگناها رو به پایان میرساند برای انسان. و حالا اینجا بحثای خیلی بالاتری هم داشت، سطوح بالاتری هم بحث داشت که دیگه من ملاحظه زمان و وقت و همه چیز رو میکنم، ولی اصلا اون رهایی انسان، ببینید مخرجی که خداوند میگه، اون سطح بالای این مخرج، مخرج از انانیت نفس نیست، از امکان وجود است. یعنی این که انسان رو از محدوده بشری فرا ببرد. حمله دیگر برآورم از بشر تا بگیرم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم، پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که ناوله راجعون. تقوا میبرد آدمی رو به جایی که عبی تو اند ربی یطعمونی و یسقینی، دیشب رو با خداوند سر کردم، مرا خورانید و مرا نوشانید. وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. یعنی تقوا انسان رو از چارچوب محدود بشری هم فراتر میبره. خب این بماند تا اینجا تمام. حالا این تقوا اگر یه مقداری ملموستر، یه مقداری ملموستر بخوایم مراتبش رو، یعنی مراتب عینی و عملیش رو هم، یه توضیح مختصری بدم. سعی میکنم کوتاه بگم این رو خدمت دوستان عزیز که بقیه آیه شریفه برسیم. باید بگوییم که مراحل و مراتب تقوا در بستر سیر تاریخ اسلام شکل گرفت. یعنی از روز نخستین مهمترین واجب بدون تردید تقوا بود برای مسلمانان و مخاطبان قرآن، و برترین مقام، مقام تقوا و ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هر چه تقوا بالاتر، کرامت بالاتر، تا اینکه اگر کسی اتقا شد میشه اکرم در نزد خداوند. کریمترین و ارجمندترین شما با تقواترین شماست. دقت فرمودید؟ حالا این از روز نخستینی که تقوا ارائه شد، گام اول تقوا برای پیشتازان و پیشگامان اسلام چه بود عزیزان؟ هنگامی که کسانی آمدند و محوریت الهی رو در زندگی خودشون پذیرفتن، یعنی توحید رو محور زندگی خودشون قرار دادن و از شرک و کفر فاصله گرفتند، شدن متقی. این مرحله اول تقوا بود در مکه، یعنی مسلمانانی که نه حج گذاردن، نه خمس دادن، نه زکات دادن، نه جهاد کردن، سالیان سال 13 سال در محضر پیامبر هیچ کدام از این مسائل دینی رو نداشتن، این بخش های اسلام براشون گفته نشد، صرفا اینها اعمال محدودی رو انجام میدادند و مباحث اخلاقی اونچنان گسترده برای اینها گفته نشده بود، هنوز احکام معاملی و تجارت برای اینها مطرح نبود به این شکلی که بعد میخواست مطرح بشه. همین مقدار پذیرفتند که با محوریت قل هو الله احد زندگی کنند و از تمام مظاهر شرک و کفر فاصله بگیرن. اینا شدن متقینی که در ده ها آیه قرآن خدا توصیفشون میکنه، به اسم اهل تقوا ازشون یاد میکنه، پیشتازان و پیشگامان اسلام. این مرحله اول تقوا بود. خوشا به حال اونها و درود خدا بر اون کسانی که به این مرحله فائق شدن و نائل شدن. اسلام منتقل شد، تحول بزرگ دست داد، هجرت دست داد، پیامبر به مدینه آمدند. اینجا مانند بقیه مفاهیم دینی باید تقوا هم گسترش پیدا کند، توسعه پیدا کنه مفهوم تقوا. گام دوم و مرحله بعدی تقوا، اگر اون اولی رو تقوای عام بگیم، تقوای عام شروع شد، یعنی آموزه ها رو پیامبر یک به یک شروع کردن، به مسلمانان گفتن شما یه باید هایی دارید، یه نباید هایی دارید، یه کارهایی است که اینها رو باید انجام بدید، که اینها ساز و کارهای ارتقاء شماست، همین کارهاست که شما رو بالا میکشد و اوج میدهد، سعادت رو برای شما امروز و فردا رقم میزنه و هون خلدبرین رو هم برای شما میسازد از همین بایدها. یعنی باید الان شما دیگه حج خانه خدا رو داشته باشید، باید نماز رو قبلا داشتن حج رو داشته باشید، باید روزه ماه رمضان شهر رمضان رو داشته باشید و بسیاری از این مسائل عبادی رو پیامبر گفت. باید این رعایت‌های اخلاقی رو انجام بدید، به این شیوه، اف این است، جود این است، سخا این است، ایثار کدام است، اینها گفته شد، شد بایدها برای مسلمانان. در کنارش پیامبر گفتن یه نبایدهایی است که باید از اینها اجتناب کنید، که اینها پلکان سقوطه، هر چه به اینها نزدیک بشید سقوط شخصیتی پیدا می‌کنید. احل الله البیع و حرم الربا، ربا نمیتونید بخورید. خب این در مدینه گفته داره میشه دیگه، ربا نمیتونید بخورید، شما شراب نمیتونید بخورید، رجسون من عمل شیطان، قمار نه. یک به یک اومدن این خطوط قرمز و نبایت ها رو هم گفتند و خیلی هم ساده پیامبر فرمود قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم. بیاین همین محدودیت ها و خطوط قرمز رو، من براتون زیاد نیست، چند تاست میشمارم، آموزش میدم، واهل لکم ماورا ازالکم و ماورای اون همه براتون آزاد و رها. اما این باید ها و این نباید ها، این شد گام دوم تقوا. مسلمانان موظف شدند که اگر میخواهند به تقوا و آثار تقوا برسند، یعنی بایدهای تعریف شده رو انجام بدن، نبایدها را به کناری بگذارن. حالا اسم این بایدها رو شما میتونید در عرف خودتون بگید واجبات، اون نبایدها رو بفرمایید محرمات. این شد مرحله دوم تقوا. متقی کسی است که آنچه را که خدای سبحان فرموده است انجام دهد، حالا در حوزه عبادات، معاملات، مسائل اجتماعی، اخلاقی و غیره، به تمام وجود میپذیرد، آمنا و سلمنا، عمل میکند و اون نبایدها رو گردش نمیگرده. چون اگر گرد نبایدها گشت دیگه تعارف نداره عزیزان، خارج میشه از محدوده تقوا، که نه، از محدوده ایمان هم خارج میشه. غم انگیز این جمله که عرض میکنم خدمتتون، این جمله و این حدیث متقن و استوار، لا یزن زانی هین یزنی و هو مسلم و هو مؤمن، لا یسرق السارق هین یسرق و هو مؤمن و هو مسلم. مسلمانی که سرقت میکند یا زنا میکند یا فلان کار خطوط قرمز رو انجام میده، وقتی این کارا رو انجام میده دیگه مسلمان و مؤمن نیست، خارج شده دیگه. حالا ممکنه دوباره برگرده، اما خارج شده، در اون حین ارتکاب دیگه نیست. یعنی این خطوط قرمز میبرد انسان رو، برون میبرد دیگه. گام دوم تقوا این شد، التزام عملی، التزام عملی به بایدها و نبایدها. چقدر عالی. اونهایی که اومدن تو این وادی چه لذتی از این تقوا بردن و چه آثاری رو دیدن، همون آثاری که توضیح دادیم، همون فرقان رو، همون مخرج رو، اون گشایش رو دیدن و لذت اون رو بردن. این گام دوم. خب با توجه به این که خداوند وجود انسان رو عزیزان جوری آفریده است که ما نمیتونیم مرزی برای کمال، ارتقا و رشد انسان در نظر بگیریم، یعنی نمیتونید بگید انسان به این حد میرسه دیگه تمام میشه، پر کشیدن و بال کشیدن و اوجگیری و نه، ما حدی نداریم برای انسان. یعنی ببینید بهترین شاهدمون خداوند به وجود نازنین نبی مکرم، شخصیتی که شما میگید اگر این جمله رو به شدت میتوان گفت و دفاع کرد که پیامبر اشرف کائنات است، یعنی شریفترین مخلوق خداست، اینو بگی با قاطعیت تمام میتوان گفت مسلم اشرف کائنات و اشرف مخلوقات الهی است. خب این شخصیت به چه جایی رسیده است پیامبر؟ به جایی که علمک ما لم تکن تعلم، چه چیزهایی رو خدا بهش آموزش داده است و فضل خدا بر او عظیم و کبیر است. اما خدا به پیامبر چی میگه؟ و قل رب زدنی علما. شوخی میکنن، تعارف میکنن یا جدی میگه به پیامبر؟ اون معلومه دیگه. بگو پیامبر زدنی علما، هنوز هل من مزید، خدا یا بده هنوز. یعنی چی؟ یعنی هنوز ظرفیت پیامبر فراتر از این است، میتواند و باید فراتر رود. این وجود ما انسان هاست عزیزان. اینجایی که اونقدر قصه میاد تو دل اهل معرفت، اهل ادب، اهل عرفان، که وقتی میبینن این ظرفیت وجودیه بی پایان انسان رو، بعد میبینن که این انسان ها با این ظرفیت، این ماشینی که 10 تن میتونه بار ببره داره 10 کیلو بار میبره، بعد اینجا دیگه اونقدر قصه میاد تو وجود که باید گفت که بیا که قصر عمل سخت سوست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است. تا به اونجا برسی که چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است، که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است، تو راز کنگره ی هرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. از نابترین غزلیات خواجه است تا اون تخلص آخر که قبول خاطر و لطف سخن خدا داده، قبول خاطر و لطف سخن خدا داده است. انسان نگاه میکند این ظرفیت عجیب آدمی رو، اما عدم بهره برداری و استفاده. به این خاطر شما میبینید گام سوم تقوا مطرح میشه، یعنی زمینه و فرصت برای اوجگیری بیشتر انسانها. دیگه اینجا میگن فتق الله حق تقاته، از این تقوا میتونید خیلی استفاده کنید، برید بالاتر. گام سوم چیست؟ این طور معرفی میشه مرحله سوم تقوا، که شما بیایید و بنگرید، بدانید، تردیدی نکنید، آنچه رضای الهی دروست عامل کمال و ارتقا و پرکشیدن شماست، آنچه رضای الهی در او نیست عامل توقف شماست. حالا ممکنه خداوند به شکل الزامی این رضا و سخط خودشو به شما نگفته باشه، خداوند دوست می‌دارد این کار رو بندگان او انجام بدن. چرا؟ چون عامل ارتقاشون و نزدیک شدن و قربشون میشه. دوست نمی‌دارد این کار رو انجام بدن چون عامل فاصله گرفتن میشه، اما الزام نکرده، دشوار نکرده بهشون که این رو به شکل الزام بگه. این گروه آمده به این صحنه و شناخته، کسانی که مرحله سوم تقوا رو میشناسن، بعد از اینکه اون دو مراحل رو گذراندن، میان و میجوین تو زندگیشون چه کارهاییست که رضای الهی در آن است و چه چیزهاییست که ناخرسندی خدا در آن است. حالا ممکنه گاهی شما یک گوشه، نه این تمام این معنا رو، به یک گوشه از این مثلا بگید مستحبات، یا بگید مکروهات، اینا هم میشه جزء همین زیر مجموعه این میشه، یا فراتر از این اینا نگاه میکنن ببینن یه اموری براشون روشن نیست تو این دنیا کامل، اون علم دقیق کافی رو پیدا نکردن. به این امور چی میگیم؟ مشتبه، شبهه. نزدیک نمیشن به این امور، میدونن که نزدیک شدن به مشتبهات و شبهات اینها رو از اون سیر و حرکتی که دارن باز می‌داره، یعنی مانع وصول به مرحله سوم تقوا میشه، ناسازگار با این مرحله است. این رو هم به جد میگیرن و حرکت میکنن. این گام سوم و مرحله سوم میشه چی اسمش؟ میشه تقوای خاص. آیا بالاتر از این هم وجود داره در تقوا؟ بله، اما من میگم من بیچاره از باب وصف العیش نصف العیش، از باب اینکه توصیفش بکنیم، و الا میدانیم که شاید برای ما واقعا بالاخره اون شاهبازان بلند میدانند که به این حقیقت و تقوای خاص الخاص دست پیدا میکنند. مرحله چهارم آن است که متقی به جایی میرسد که میگوید قل الله ثم ذرهم، فقط او، نه نفسش رو میخواد، نه دیگری را میخواهد، نه وجود را میخواهد، نه دنیا را، نه زیبایی ها و جلوات دنیا را، بلکه برای او چیزی در هستی نیست جز الله تبارک و تعالی. جز الله یعنی به هر سو می نگرد فقط او را می بیند. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، به خدای کعبه علی هیچ چیز را در آفرینش ندید الا آن که قبل از آن، با آن و بعد از آن خدا را دید. دیگه برای اینها همه چیز میشه الله تبارک و تعالی و جانان. تمام همه اینها، تمام وجود اینها به یه سو معطوف است و هیچ چیزی دیگه رو در وجود نمیبینند. اینها دیگه به جایی میرسد که میگویند ما ز دوست غیر از دوست مقصدی نمیخواد. حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. دیگه اینها میگن ان دنیا، مضمون حدیث نیست، عبارتی است که بزرگان گفتند، ان دنیا حرام علی اهل الاخره و ان الاخره حرام علی اهل الدنیا و کلاهما حرامان علی اهل الله. دنیا برای اهل آخرت حرام است، آخرت برای اهل دنیا حرام است و این دو برای اهل الله حرام است. اگر کسی رسید به اونجا که تمام هم محبت او و تمام وجود او مشتاقانه فرو رفت در جمال جانان، جلال جانان، دیگه این به اون قله میرسد که دیگه ولولا الاجال الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين شوقا الى الثواب و خوفا الى العقاب. اینا دیگه چیزی نیست براش، این مراحلی که امام خودش در خطبه متقین در نهج البلاغه توصیف میکنه. هم بالجنه کمن قد راها، اینها رابطهشون با بهش اینه که الان دارن بهش رو میبینن و لمس میکنن و درش متنعمونند. جهنم رو الان دارن میبینن اینا و حس میکنن و از اون میگریزند. اینا نیاز نیست بهشون که دوزخ برسد، بهشت برسد، قیامت برسد. اینها کسانی هستند که دیگه باید رفت سراغ خطبه متقین و حال و هوای اون رو دید و شناخت و لذت اون رو برد. این میشه مرحله چهارم تقوا. شاید بتونیم بگیم که امیرالمومنین بفهمد علاوه انکم لا تقدرون علی ذلک، شما نمیتونید به این تقوای من برسید، اما خواهش میکنم اگر میخواید به حداقل قبل از این برسید، عینونی منو یاری کنید، من علی رو، شما منو یاری کنید. چطور؟ به ورع و اجتهاد و عفت و صداقت، با همون مراحل قبلی است. این چهار تا که ما میفهمیم، این چهار کلمه یعنی همون مراحل قبلی، با اون مراحل قبلی تقوا بیایید تا برسید به آستانه های این خصوصیات. نمیدانم وقت گرفته میشه، اما حیفم میاد که حالا که در باغ تقوا داریم میخرامیم و استفاده میکنیم، حداقل چند جمله از این نشانه های همون سه تقواست، این چهارمی نیست اینی که امام میفهم، حداقل چند جمله ای رو از این رو نگم خدمتون، از این خطبه متقین رو، ولو این که گفته شده، شعر شده، گلبانگ رهایی و خدمت دوستان عزیزان، اما بالاخره این نو گفتنش و شنیدنش یه تذکر، یه هشدار، یه بیداریست. حداقل من میخوام بگم، برای دلم میگم، من برای شما یه لذت دلی ببرم که خدمتون یه ترجمه کنم حداقل. فمن علامت احدهم، از نشانه های تک تک این اهل تقوا اینهایی که ان المتقین فی جنات و عیون، عزیزان من اگر فرمود به راستی متقین در جنات و عیونن که شرح جنات و عیون فردا شب میگیم، یعنی کدوم متقین؟ کسانی که در اون عالم به تقوا رسیدن یا در دنیا به تقوا رسیدن؟ اینجا باید به تقوا برسن که اونجا متقین باشن دیگه، تا متقین اینجا نباشن که اونجا اسم متقی بهشون نمیدن. خب نشانهاشون تو دنیا چیه؟ چه کارهایی رو میکنن که به این مقام میرسن؟ یک شمه فمن علامت عهده، از نشانهای اینها اینه که انک ترا له قوتن فی دین، اینه که اینها در امر دینشون با قدرت عمل میکنن، جدی میگیرند امر دین. متاسفیم که بنالیم از این که اونهایی که نیستن، که نیستن عزیزان دیگه، مخاطب ما هم نیستن، همونهایی که ادعای دین دارند عزیزان، هم ماهایی که ادعای دین داریم، دین رو کجای زندگیمون قرار میدیم؟ دین کجاست؟ تو بازار ماست؟ با همین رفتاری که داریم میبینیم در بازار مسلمان؟ دین تو خانواده های ماست؟ با همین شیوه رفتار والدین و فرزندان اینجا دین دیده میشه؟ انک ترا له قوتن فی دین، دینشون قوی تو زندگیشون دیده میشه، رو دینشون کار میکنن، سرمایه گذاری دینش با قوت و قدرت با دین برخورد میکنن، نه یه چیز حاشیه‌ای فانتزی دینشون براشون که در شناسنامه هاشون ثبت است. و هزمن فیلین، و اینها در عین این که در دین قویان، گاهی تصور این میرود که مثلا کسانی که عرض به خدمتون دین دارن، ممکنه اینها یک زمختی داشته باشن، و هزمن فیلین، اینها یک قوه تصمیم گیری و قاطعیتی دارن در اوج نرمش و لطافت و زیبایی، عجیب است. و ایمانن فی یقین، و ایمانشون در اوج یقین است، یعنی گوهر اصلی ایمانشون که کار کردن که در ایمان به یقین رسیدن، لذا اون بحثایی که شب گفتیم دیگه با باد نمی لرزند اینها. و حرصن فی علم، و عجب حریصن. در چی حریصن اینها؟ در مال دنیا؟ نه، در علم، در دانستن. اینا اونقدر آتش دارن برا دانستن، اونقدر تشنه نوآموزی هند. اینا تقواست، تقوا اینه آزیزان. حرصن فی علم، و علمن فی حلم، اینها به شدت در پی علمند، اما علم رو با حلم، با بردباری، با اخلاق در وجود خودشون زنده می کنند. و قصدن فی قنا، و اینها به گونه نشانه هاشون اینه که می بینی اگر موقعیت مالی اقتصادی خوبی دارند، اما موجب نمیشه که اینها مصرفانه و اسرافگرانه و مترفانه رفتار کنند. میان روی خودشون حتی در حالت و موقعیت اقتصادی هم حفظ میکنن. و خشوع فی عباده، در باب عبادت و بندگی خداوند، در نهایت فروتنی و خشوع درشون میبینی که دیده میشه. و تجملا فی فاقه، چقدر زیباست. اگر هم ندارند، اگر توهی دستند، مستمندند، اما سربلندی و عزت رو درشون میبینی، زیبا زندگی میکنن در حضور خلق، سر پایین نمیارن، دست پیش کسی دراز نمی کنند. تجملن فیفا، اگرم فقیرند، فقیر شکوهمندند. و صبرن فی شده، و در دشواری های زندگی استوار، بردبار، صبور، مستحکم. و طلبن فی حلال، و از نشانه های عمده اینها اینه که می بینی طالب حلالند. اینها هرگز به بوی تعفن چرک و گندیده ی حرام الهی رغبت ندارن، و صرفاً در پی کسب و درآمد حلالن. و نشاطن فی هدا، در وادی هدایت چقدر با نشاطن، چقدر سرزنده اند، چقدر سرزنده و با نشاط در وادی هدایت حرکت میکنن. و تحرجن ان طمع، و به شدت اجتناب میکنن از طمع ورزی و طمع کردن در امور دنیوی. یعمل الاعمال الصالحه به هو علی وجل، کارهای شایسته انجام میدن، کارهای نیک، اما دلنگرانند و میشه میگن خدای این کارهای من که اینها ارزشی نداره. امام سجاد میگفتن عین عبادت، سید الساجدین فرمودن عین عبادتی من علی ابن ابی طالب، اگر عبادتهای علی عبادته پس من سجاد چه کارم؟ اینا عبادته؟ آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد؟ یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجل و یمسی و هم شکر. شب رو به سر میکرد و تمام فکرش این بود که از نعمتهای الهی درست استفاده کند. این نشانه این هاست که به حسن بهره برداری اب ندارین ادبیات رو به کار ببند، به پروداکتیویتی در نعمتهای الهی فکر میکرد، به حسن بهره برداری و بهرهوری در اون چه خدا بهش داده است. یمسی به هم محشق و یصبح و هم محذکر، شب را به روز میرساند با این فکر، روز را به شب میرساند با تمام ذکر و یاد الهی و عدم غفلت. یبی تو حذرن و یصبح و فرحن، شبانگاهان بیمناک است از رفتار خودش در پیشگاه خود، و صبحگاهان فرحناک است از الطاف الهی به خودش. حذرن لما حذر من الغفله، نگران غفلت هایی که نکنه غفلت داشته باشه، و فرحن به ما اصاب من الفضل و رحمه، و شادمان است با اون که خداوند به او فضل و رحمت کرده است. ان استصعب علیه نفسه، دیگه با ادامه پیدا کنه که دیگه که قطره ای از دریا رو سعی کردم در قالب ترجمه حداقل به مقتضای این بیان شریف الهی خدمت دوستان از زبان سید الموحدین در خطبه 192 بازگو کنم. خب به اینجا رسیدیم، کار ماند. ان المتقین، تقوا با همین معنای لغوی اصطلاحی کارکرد و مراحل، که چهار نکته رو در مورد تقوا من امشب عرض کردم. ان المتقین، اینها جاشون کجاست در قبال اون خراسون که فتنه میشن؟ فی جنات و عیون، آخذین ما آتاهم ربهم انهم کانوا قبل ذلک محسنین. دیگه دنیایی از زیبایی و لطافت وجود داره که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان ادامه بحث رو به حول قوه الهی پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا تازه تازه بگم فقط این دعا رو الان، جای اینه که این دلهای آماده دوستان من خدایا به عظمت کلامت و به اسماء و صفاتت و به اعظم صفاتت ما را از تقوایی که میپسندی بهرمند بگردان. توفیق درک حقیقت تقوا و عمل به تقوا رو در طول عمر به همه ما کرامت و عنایت بفرما. خب شب، شب جمعه است و آخرین شب جمعه این دو ماه محرم و صفر برای ماست، و جا دارد که امشب مستقیم دیگه بریم در خانه اعلی حضرت حسین صلوات الله علیه و دلها رو ببریم کربلا در این شب جمعه پایانی، و یه سلام و ارادتی محضر مبارکشون عرض کنیم. اگر نبود این شب من نمی گفتم این جملات رو و این قطعه مقتل رو، اما عزم به نفسه دیگه امام کار به جایی کشیدن که تنهای تنهاست و تصمیم گرفت دیگه امام خودش دیگه شخصا وارد میدان بشه. دیگه شروع کرد به خواندن اونجا که عرض به خدمتون، الموت خیر من رکوب العاری، العار اولا من دخول الناری، انا الحسین ابن علی، آلیت ان لا انسنی، احمیه یا لات ابی. دیگه اون رجزهای عجیب تکان دهنده رو خواند که مرگ برای من سزاوارتر است از آر و سرفرود آوردن در قبال شما. و تاریخ نوشته عزیزان حسین ابن علی همه این سپاه رو مثل مور و ملخ میران تا کرانه های فرات، به اینها میگریختن باز بر میگشتن با یه حمله حضرت. شیر را بچه به دو ماند، همون فرزند حیدر کرار است. اما چقدر توان داره یک انسان دیگه؟ دیگه توان فروکش کرده است و دستور داد که تیرباران کنن حضرت. این دیگه کار رو سخت کرد. بعد دیگه بدن مبارکشون یه جوری شد که دیگه من اینجا نمیگم، اون فقط شب عاشورا این تعبیر رو به کار میبرم، دیگه نمیشه گفت. جان میده انسان اگر بفهمش. این لحظه بود که گرداگرد حضرت گرفتن، بانوی بزرگوار وجود، خواهر بزرگوارشون داره نگاه میکنه. یک مرتبه فریاد برآورد زینب کبرا و خطاب کرد یا عمر، به عمر سعد، اتنظر و یقتل ابو عبدالله، آیا داری نگاه میکنی و دارن حسین رو میکشند؟ اینجا مقتل نویس ها نوشتند عمر سعد اشک ریخت روشو برگردوند، روش رو از دختر کبرای امیرالمؤمنین برگردوند. شمر فریاد برآورد به سپاه، گفت ما تنتظر به رجل. کلمه این چینی رو به کار بود که من دیگه ترجمه نمی کنم. بالاخره کورسو گفت منتظر چیید مثلا؟ دیگه اینجا بود که نیزه ها و عمود ها فرود آمد و سقط الحسین علیه السلام انفرسه. دیگه آقا از اسب بر زمین افتادند. دیگه اینجا جایی بود که بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد و بگوییم که بالاخره نزل جناح دیگر تا به استقامت داشت، نه سید و شهدا بر جلال طاقت داشت. حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.